أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که در جایی که از یک عامی که استمرار زمانی داره نسبت به یک فردش در یک زمان خاصی تخصیصی وارد بشه، بعد از اون زمان خاص نسبت به اون فرد به عموم زمانی عام باید تمسک کرد یا استصحاب حکم خاص یا حکم مخصص هر کدوم، مخصص البته رو جاری کرد. خب عرض شد مرحوم شیخ انصاری تفصیل قائل بودن بین اینکه عام مفرد باشه نسبت به زمان یا دلیل عام نسبت به زمان مفرد نباشه. اگر عام دلیل عام نسبت به زمان مفرد باشه، اینجا به عموم عام میشه تمسک کرد، و اگر عام هم نباشه مجرای استفهام نیست. اگر دلیل عام مفرد نباشه اینجا مجرای استصحاب هست، و اینجا اگر استصحاب نباشه به عموم عام نمیشه تمسک کرد. وجه اول رو اینکه در صورت اول جایی که مفرد هست اگر عام نباشه به استصحاب نمیشه تمسک کرد، فرمودن به خاطر اینکه با توجه به متعدد بودن افراد از جهت زمان، به طوری که هر فرد در هر زمانی موضوعی از برای دلیل هست، این که ما بخواییم در زمان دیگر استصحاب کنیم اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر هست. از اون طرف
اگر عام نباشید دقیقا نمیشید،
یعنی اگر هم عامی هم وجود نداشته باشه، چون حکم مفرد ملاحظه شده،
افراد از عام فهمید.
حالا یعنی حکم عام اگر مفرد باشه، یعنی حالا خب دلیل اون طرف هم که آقا دفت شما درد نکنم اب نداره، اشکال نداره، هر دو شما خوریم احتیاطاً، هر وقت شک کردید بیارید ما
احتیاطاً.
عرض کنم خدمت وجود شما، اما جایی که عام مفرد نیست اینجا خب مجرای استصحابه، به عموم نمیشه تمسک کرد، چون نسبت به زمان اطلاقی نداره. این که بنابراین این مخصص یعنی عموم، چون عموم افرادی زمانی نیست، اینکه تخصیص متوجه افراد می شود نه تخصیص متوجه ازمان می شود. بنابراین این فرد چه فقط در یک زمان از تحت عام خارج شده باشد، چه به نحو مستمر خارج شده باشد، یک تخصیص است. یعنی این فرد از تحت دلیل خارج است. این تعبیری است که مرحوم شیخ داره. در مکاسب به جای این تعبیر، این تعبیر رو هم نه به جای این داره، علاوه بر این تعبیر یه تعبیر افزوده‌ای هم دارن، اون اینه که زمان قید اخص بشه یا ظرف اخص بشه. زمان ظرف قید هم میگه ندارن، در جایی که زمان ظرف اخص بشه استثاب جاری هست، تعبیری که در مکاسب هستیم به این شکل. اینجا یه مطلبی در کلام مرحوم آخوند در کفایه هست که بعد حدس میزدم باید این کلام مال میرزای شیرازی باشه. من کلماتی که توی کلمات مرحوم سید، مرحوم آخوند، مرحوم آجارضا، دو سه نفرشون حتما اون مضمون هست، یعنی تکرار شده یک مضمون رو تدبر کردم، اینا نوعا بازگشت میکنه به حرفای میرزای شیرازی. میرزای شیرازی درسش اشاره‌ای داشته که این حرف منتقل شده. این مطلبی که میگم تو کلمات سید دیدم، تو کلمات مرحوم آخوند دیدم و این تصورم این بود که باید مال میرزای شیرازی باشه. دیدم به تقریرات اصول آقای عراکی از مرحوم میرزای شیرازی نقل کرده. حالا من به اون شکلی که مرحوم آقای ها شیخ نقل میکنه بحثون عنوان نمیکنم، به همون شکلی که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و کفایه آورده ذکر میکنم. محصل فرمایش شیخ این آخوند این هست که شما چرا فقط عام رو ملاک قرار میدید، باید خاص رو ملاحظه هم بکنید. بنابراین ما چهار صورت داریم. البته این چهار صورت رو در حاشیه رسائل بهش اشاره شده، ولی عبارت‌های روشن‌تری که در اینجا هست در خود کفایه هست. من حالا عبارت کفایه رو بخونم. میگه مسئله چهار شکل داره. تحقیقا یوحال ان مفاد العامه تارتن یکون و به ملاحظت زمان ثبوت و حکمهی لموضوعهی علا نحو الاستمرار و الدوام. و این بحثی که و اخرى على نهب جعل كل يوم مع الايام فردا لموضوع ذاك العام. اون قسم دومی که مفرد نباشه عام رو ایشون اول ذکر کرده، اون جایی که مفرد باشه رو دوم ذکر کرده. و كذلك مفاد و مخصصهی تارتا یکون على نهب اخذ الزمان ظرف استمرار حکمهی و دوامه و اخرى على نحو يكون مفردا و ماخوذا في موضوعه. در مورد مخصص هم این دو قسم رو داره. تو مخصص این تعبیر ظرف رو ایشون آورده، تعبیری که در مکاسب هست توی رسائل نیست. بعد میگه فإن كان مفاد كل من العام و الخاص على النحو الاول فلا محیث عن استصحاب حکم الخاص فی غیر مورد دلالته لعدم دلالتن للعام علا حکمه لعدم دخولهی علا هدتن فی موضوع، چون هر زمان جدا جدا داخل در موضوع نیست. و انقطاع الاستمرار بالخاص دال علا ثبوت الحکم له فی زمان سابق. من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق فلا مجال الا لاستصحابه. البته مرحوم آخوند اینجا یک استثنایی میکنه که این استثنا حالا من میخونم ولی بحث مفصلش رو میذاریم برای بعد. ایشون میفرماید که نعم لو کان الخاص غیر قاطع لحکمه کما اذا کان مخصصا له من الاول لما ذر بهی فی غیر مورد دلالته. ایشون میگه اگر خاص استمرار رو از بین نبرده باشه، قطع نکرده باشه، چجور استمرار رو قطع نکرده با این که مخصصه؟ میگه جایی که اون زمانی که از تحت عام خارج شده اول زمان باشه. اینجا ما به خاص تمسک میکنیم، به عام تمسک میکنیم به دلیل استمراریش رو، ولی میگیم مبدأ استمرار اول دلیل عام نیست، از زمان بعد از تخصیص مبدأ استمرار رو میگیریم. به تعبیر دیگه، تعبیری که الان تو کلمات آیون دیگه روشن بیان شده، اون اینه که ما یه دلالت داریم بر اصل استمرار، این که حکم عام مستمره. یه مطلب دیگه داریم، اون اینه که مبدأ الاستمرار هم از اول عامه. این غیر از اصل استمراره که به اطلاق دلیل اقتضا میکنه مبدأش از اول باشه. بنابراین ما میتوانیم خاص رو از همون اول خارج کنیم، بعد از اون به دلیل عام تمسک کنیم، به استمرارش هم تمسک کنیم، چون ما دلیل نداریم که اصل استمرار عام زمین خورده حتی نسبت به این فرد. استمرار عام مبدأش تغییر کرده، مبدأش نسبت به این فرد از بعد از تخصیص نسبت به سایر افراد از اول عمومه. این کلام مرحوم آخونده. حالا این درسته یا نادرسته اینو ما بعدن بحث میکنیم، این رو من الان فقط گفتم دارم معنا میکنم. نعم دو کان الخاف قیرقات انده حکمه کما اذا کان مخصصا له من الاول لما ذره بهی فی غیر مورد دلالته فیکون اول زمان استمرار حکمهی بعد زمان دلالته فیصح التمسک به اوفو بالعقود ولو خصص بخیار المجلس و نحوه ولا یصح التمسک به فیما اذا خصص بخیار لا فی اوله ففهم و این کان مفادهما. خب این قسم اول. و این کان مفادهما على النحو الثانی فلا بد من التمسک بالعام بلا کلامن، یعنی عام مفرد باشه، خاص هم مفرد باشه، لکون موضوع الحکم به لحاظ هذا الزمان من افراده فله الدلاله على حکمه و المفروض على عدم دلالت الخاص على خلافه. و این کان استصحاب هم اینجا نمیشه کرد، چون فرض اینه که چون خاص مخصصه بخوایم به ما بعد اون استصحاب کنیم، به اصطلاح اصلاح حکم موضوع الى موضوع آخر هست. خب و این کان مفاد العام، و این کان مفاد العام على نحو الاول یعنی مفرد نباشه، و الخاص على نحو الثانی یعنی مفرد باشه، فلا مورد للاستصحاب، چون اصلاح حکم موضوع الى موضوع آخر خواهد بود. فإنه وإن لم يكن هنا هناك دلالة أصلا إلا أن انسحاب حكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إفراء حكم موضوع إلى آخر لست صاحب حکم الموضوع ولا مجال ایضا لتمسک بالعام لممر آنفن، چون دلالت عام نسبت به زمان نداره، فرض این که زمان مفرد نیست. ولا بد من رجوع الى سایر الاصول و ان کان مفادهما علی العکس کان المرجع هو العام. اگر مفاد عام به نحو افرادی باشه، مفاد خاص به نحو افرادی نباشه، اینجا به عام تمسک میکنیم. ولی اگر عام نبود، اینجا مجرای جریان خاص هست، چون اینکه خاص مفرد نیست دیگه، به استثاب مذارت میخوام، به استثاب حکم خاص تمسک میکنیم، تعبیر مسامعی از دهنم پره. و این کان مفادهما علی العکس کان المرجع هو العام للاقتصار فی تخصیصی به مقدار دلالت الخاص ولکنه لولا دلالته، یعنی دلالت العام، لکان الاستصحاب مرجعا لما عرفت من ان الحکم فی طرف الخاص قد اخذ علی نحو صح استصحابه فتأمل تعرف ان اطلاق کلام شیخنا العلامه اعلی الله مقامه فی المقام نفیا و اثباتا فی غیر محله. یعنی این تفصیل سوال چهارگانه رو باید مطرح کرد. خب ما عرض کردیم اینجا به نظر میرسه که این تفصیلی که مرحوم میرزای شیرازی مطرح کردند در مورد اینکه هم باید عام رو ملاحظه کرد هم باید خاص رو ملاحظه کرد، تفصیل درستیه، ولی یک توضیحی نیاز داره که آیا این توضیح مد نظر آقایون بوده نبوده نمیدونم. اون اینه که ما تعبیر میکنیم عام آیا مفرد هست یا مفرد نیست، عرض کردیم که مراد از مفرد بودن این نیست که عموم استقراقی هست یا استقراقی نیست، بلکه مراد از مفرد بودن این هست که آیا دلالت عام نسبت به زمان، اجزاء زمان، استقلالیه یا استقلالی نیست، انحلال اثباتی نسبت به اجزاء زمان وجود داره یا وجود نداره. این ما تو بحث به احتمال زیاد مرحوم شیخ هم مرادشون همین هست در رسائل، از مفرد بودن مفردیت اثباتی مرادشونه، ولی تصور کردن که اگر گفتیم اکرم کل عالمن فی کل زمانن، کلمه کل زمان رو که به کار ببرند این میشه به اصطلاح انحلال زمانی، اگر دائما به کار ببرند اکرم العلماء دائما، یا اصلا هیچی به کار نبرند بگن اوفو بالعقود، این میشه غیر افرادی، در حالی که اینجور نیست، این شکلی نیست که کل اگر در دلیل باشه، کل بر سر زمان بیاد، این بشه عرض کنم خدمت شما. حالا من قبل از اینکه این کلام رو ادامه بدم یه نکته ای در تکمیل یکی از عرایض سابقم عرض بکنم، فکر میکنم به نظرم یه بار حاج آقا هم به این مطلب اشاره کردن. تعبیر شیخ انصاری مثالی که میزنه مفرد بودن رو اکرم کل عالمن فی کل زمانن تعبیر میکنه. نگار این تعبیر مرحوم شیخ رو خود عبارتیشون بخونم. نه مثال نزده، گفته به ان اخذ کل زمانن موضوعا مستقلا. مثالش رو بینم توی مکاسب باشه. اما اذا قال المولا لعبده اکرم العلماء فی کل یوم، اینجوری تعبیر کرده. بعد این جایی که زمان مفرد هست رو به این تعبیر کرده، جایی که زمان مفرد نیست رو در رسائل یک اکرم العلماء دو تا مثال داده، یکی اکرم العلماء دائما، یکی تواضع للناس بناء على استفاده الاستمرار منه على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظه المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم. خب این اکرم العلماء دائما و همچنین تواضع للناس اینجور نیست که، به خصوص تواضع للناس به نحو مجموعی که قطعا نیست، اینجور نیست که یک، اگر شما در یک زمان، معنای عام مجموعی اینه که اگر در یک زمان اسیان شد دیگه بعد از اون اسیان بکنید یا نکنید علف سبیه است. مثل فرض کنید ما میگیم آمن بالعیمه، ایمان به عیمه، شما این که به 11 تا امام معتقد باشید یا اصلا به عیمه معتقد نباشید در اصطبیه است. ایمان به 12 امام شرط نجاته. کسی که به 11 امام ایمان داشته باشه با کسی که به هیچی که به عیمه ایمان نداشته باشه هیچ فرق نداره. تواضع للناس که اینجوری نیست، اکرم العلماء دائما هم اینجوری نیست. یعنی اون چیزی که از این مفاد فهمیده میشه، نه اینکه یک اکرام مستمر وحدانی وجود داره به طوری که اگه شما در یه زمان دیگه اکرام نکردید در زمان بعدی دیگه اکرام مطلوبیت نداشته باشه. خود این مثال حاج آقا تعبیرشون این هست که از مثالهای شیخ فهمیده میشه که ایشون به عام مجموعی نظر نداره. مثال هایی که در مورد اون طرف زده اینجوریه، ولی مثالی که در مورد عموم افرادی زده، این مثال ظاهرش همون عام مجموعی، این نیست، عام استقلاقیه. اکرم العلماء فی کل زمانن، مثالی که زده فی کل زمانن، این لحن یک مقداری، لحن کلماتشون هم به گونه‌ای هست که مهمه، اون معنایی هست که مرحوم آقای خویی و مرحوم سید و افراد بزرگان دیگه‌ای اینجور کلامه. خیلی از بزرگان یه جایی از کلام الان من یادم رفته، باید میخوام مراجعه کنم، باشه از افراد متعدد نقل کردم که این رو به عام مجموعی و عام استقراقی زدن. اینو که بخوام بگم اون اینه که به نظر میرسه که مرحوم شیخ تصور کرده که اگر به نحو کل باشه، کل و زمانه، این دلالتش میشه دلالت انحلالی، مراد دلالت انحلالیه. ولی اولا اینا درست تفکیکشون نشده، تصور شده که اگر یعنی اون جایی که عموم استقراقی باشه با دلالت کل، استقراقی بودنش با دلالت کل باشه، اونجا دال بر افرادی بودن حکم میشه و انحلال اثباتی رو به دنبال داره و امثال اینا. این منشأ این چیزا یه مقدار ابهامات خود عبارت مرحوم شیخ هست، در حالی که عرض کردم اونی که مهم است کل نیست. شما ممکنه دلیل ما عرض کنم اکرم العلماء فی کل زمانن گفته باشیم، ولی یک دلالت وحدانی بیشتر نداشته باشیم، یک دلالت وحدانی بیشتر نداشته باشیم. حالا اینکه ما از جهت اثباتی کجا دلالت انحلالی هست کجا دلالت انحلالی نیست، یه بحث خیلی مهمیه که من تو همون بحث نشست علمی که دلالت اثباتی رو انحلال اثباتی رو مطرح میکردم بهش اشاره کردم و تو بعضی بحثای دیگه هم بهش پرداختم، حالا تو جلسه آینده بهش خواهم پرداخت. علاوه تقدیر بحث اینه که ما هم در بحث، یعنی این بحث ما در واقع یکی از مصادیق بحث جواز تمسک عام بعد از تخصیصه، از مصادیق حجیت عموم فی تمام الباقی بعد از تخصیصه. ما اینجا یه بحثی که در بحث حجیت عام فی تمام الباقی داریم، اگر تخصیص افرادی ملاحظه بشه خب این بحث رو باید بکنیم در تمام الباقی حجیت هست یا حجیت نیست، تمام باقی افراد. اگر ازمانی ملاحظه بشه باید در تمام الباقی من الازمان بحث رو مطرح کنیم. هر دوی اینها نکته‌ای که سبب می شود ما بتوانیم در تمام الباقی تمسک کنیم، اون نکته افرادی بوده، یعنی انحلالی بودن حکم اثباتیه. یعنی به این معنا که عام نسبت به هر فردی دلالت مستقل از فرد دیگه داره، بنابراین یک فرد از تحت دلیل خارج بشه دلیل نداریم که تحت دیگه یک دلالت های مستقل داریم و این دلالت ها حجیت های مستقل هم داره. حجیت یک دلالت از بین برود، حجیت دلالت دیگر باقی میماند. البته اینا همه مبتنی بر این نکته هست که ما اصالت العموم رو از باب ظواهر بدانیم، از باب اماره بدانیم. یه بحثی هست در اصالت العموم که آیا اصالت العموم اماره است یا اصل عملیه. ما ممکنه اصالت العموم رو اصل عملی بدانیم، بگیم که مثلا به این بیان که در جایی که یک عمومی وارد به هست، عقلا این عموم رو مرجع می دانند، این عموم رو مرجع می دانند ولو بعد از تخصیص. وقتی این رو باید مطرح کرد که این عموم رو عقلا که مرجع می دانند در جایی که دلالت عموم دلالت وحدانی هم هست، ممکنه ما قائل بشیم بگیم این که عام حجت هست در تمام باقی، نه به جهت این که دلالت های عدیده وجود دارد، یه دلالتش که اعتبار افتاد سایر دلالت هاش سر جای خودش باقی بود، نه، به خاطر این که عموم عرض کنم خدمت شما مرجعیت داره،
سنگ
رو سنگ بند نمیشه فلان و اینا. اگر ما نگاهمون این باشه باید صور مختلف مسئله رو بررسی کرد.
این چهار صورت
باید. آره یعنی نسبت مرادم این هست که ما در جایی که عموم، یعنی بحث ما حجیت عام در تمام باقی رو چه نسبت به زمان افراد، چه نسبت به ازمنه، اگر از باب ظواهر بدانیم و از باب اماره بدانیم، مدار همون بحث انحلال اثباتیه. اگر از باب حکم عقلا و مرجعیت عموم بدانیم، باید ببینیم آیا این مرجعیت نسبت به افراد هست، نسبت به اجزا هست، چون که آن مجموعه میشه اجزا، نسبت به افراد زمان هست، نسبت به اجزای زمان هست. نه این چهار تا چیزی که اینجا وجود داره اینا رو باید مستقلن ملاحظه کرد. ممکنه اینجا تفصیل قائل بشه شخص. یعنی بنابراین بحث اصلی اینجا این تمسک به عام، جواز تمسک به عام وابسته به این، اصلا یکی از مصادیق اون بحث حجیت عام در تمام الباقیه که اون بحثاش اگر از باب اماریت باشه بحث در انحلال اثباتیه، اگر از باب اصل عملی باشه باید دقت کرد که آیا اصل عملی در همه این صورها هست یا نیست. یعنی یک نوع قاعده اصل عملی که میگم یک قاعده عقلاییه، یک قاعده عقلاییه به جهت تنظیم امور و به جهت اینکه که سنگ رو سنگ بند نمیشه به تعبیر آقایو. وقت آیا باید ببینیم در همه صور مختلفی که این مسئله هست این قاعده عقلاییه وجود داره یا این قاعده عقلاییه مورد به مورد فرق داره. این جواز تمسک به عام و عدم جواز تمسک به عام وابسته به این بحث هست. اما استصحاب خاص اصلا بحثش به عام ربطی نداره. استصحاب خاص وابسته به این هست که زمان ظرف در نظر گرفته بشه یا زمان قید در نظر گرفته بشه. ثبوته به اثبات هم کار نداره، کاشف ثبوت هم نداره، عرفه بنابر تحقیق، نه لسان دلیل. اصلا به لسان دلیل هم کار نداره. مرحوم آخون تعبیرش اینه که نه به دلیل خاص باید توجه کنیم، ولی کاشف عرفه. مرحوم ها شیخ از میرزای شیرازی که نقل میکنه این تفکیک بین عرف و لسان دلیل رو بیشتر جور داره. البته تو درر نه، توی تغییرات آقای عراکی، تو که ظاهرن عرض کردم که تیزای آقای عراکی ظاهرن تغییرات مرحوم ها شیخه و یعنی جوهرن مال کلماتی که ما تغییر تعبیر میکنیم به حسب ظاهر ما این رو تغییر داریم. تغییری هست که گاه گاه ایشون مطالب خودش هم افزوده، همینجا آخراش مطالب از استاد نقل میکنه، آخرش میگه للحقیر در مثلا اشکال است و اشکالات خودش هم مطرح میکنه و اینا.
تو همین بحث
آورده و من حالا کلماتیشون خیلی تفاوت داره با کلمات مرحوم آخوند و هم در دورر کلماتشون چیز داره. ما کلام دورر رو مستقلا بحث میکنیم. فقط این نکته که توجه به این که باید در مورد استصحاب، ایشون میگه بعد از اینکه استصحاب حکم عقل درش محکم نیست در تعیین موضوع مستصحب و اتحاد موضوع، یا باید به لسان دلیل باشه یا به با عرف باشه. لسان دلیل رو یه بحث کرده، عرف رو بحثش رو جدا کرده. اینا رو میرزا شیرازی هم نقل میکنه دفعه. یعنی اصل اون تفصیلی که میرزا شیرازی در مورد خاص داده توجه به این نکته هم کرده که اینکه ما خاص میگیم اصلا لسان دلیل خاص نمیخوایم بگیم، ممکنه لسان دلیل بگیم، ممکنه عرض کنم عرف بگیم. بستگی داره که مبنای ما در اون استصحاب و چی باشه. این دقت هایی هست که کفایه و اینها این دقت نشده، یعنی دیده نمیشه این دقت درش که این تصریح بشه که ما در مورد خاص که میخواییم چیز کنیم به لسان خاص توجه نمی کنیم. مراد ظرف بودن و قید بود، بنابراین که مدار نظر عرفه
قیدیت و ظرفیت ثبوتی هست به نظر عرف و اصلا به لسان دلیل خاص نباید توجه کنه. حالا این چکیده مطالبی که در این زمینه هست، حالا کلمات آقایون دیگه و کلمات خودی که فایه و اینها رو ما بعداً دنبال خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل
شیرازی.
الان در دسترس نیست. نه نه، اصلا میزای شیرازی هیچ، میگن هر چی نوشتم داشته دستور داده بودن رو شد
خاطر
میگن میگفته خیلی من وسواس دارم، هی نظراتم برمیگرده، یعنی تبدل آرا میگفته زیاد دارم، اینکه حالا نظر نهایی کدوم باشه و فلان اینا باعث چیز میشه میگن. ولی حرفایشون در کلمات شاگرداشون منتقل شده، حالا مستقیم یا بواسطه و امثال اینها، تو کلمات خیلی از حرفای مهم مبنایی که وجود داره آدم میبینه تو فرماشات میرزای شیرازی هست. و البته میرزای شیرازی یه تقریراتی ازشون چاپ شده مال آقای روزدریه، این تقریرات زمان شیخ انصاری بوده 79 تاریخش. این بحثایی که هست بحثای عمده مال بعد از شیخه، به خصوص زمانی که سامر را بوده و زمان اصحاب سامر را مینا. اینی که بسیار از حرفای عمیق میرزای شیرازی تو این تغییرات نیمد، علاوه اینکه این تغییرات بحث سام نداره، حالی که ما اتصابات نبارده چیز نمیده اتصاب نداره، اینکه دیگه این